رویاها و ماندگارها، برنامه از رادیو فرهنگ. با درود خدمت یاران و دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ در بخش یادها و ماندگارهای این هفته که همراه هستیم با آقای ناصر زراعتی. در این هفته از تاریخ 1 اسفند تا امروز که در خدمت دوستان هستیم، این بزرگانی که یا در زادروز هستند زادروزشان را شاد باش خواهیم گفت و یا در سالروز درگذشت آنها یادشان را گرامی خواهیم داشت. از روز نخست اسفند آغاز میکنم و در این مجموعه یاد اسماعیل فصیح، این نویسنده و مترجم توانا را همراه خواهیم شد با آقای ناصر زراعتی. روز نخست اسفند زادروز نویسنده، مترجم و طنز پرداز ایرانی که بارها در رادیو فرهنگ همراه بودیم با یاد عمران صلاحی. سرانجام او در 11 مهر 1385 چشم از جهان بربست. روز سوم اسفند، سال روز درگذشت ابوالحسن اقبال آذر، ابوالحسن قزوینی که در 12 آبان زاده شده بود و سپس مشهور شد به اقبال السلطان و یا اقبال آذر، خواننده موسیقی ایرانی و صاحب یکی از قوی ترین صداها در آواز ایرانی بود. تندیس یادبود او در سال 1387 ابتدای جاده سلامت الوند نصب شده است. ابوالحسن قزوینی یا اقبال آذر در تاریخ 12 آبان 1242 در الوند قزوین زاده شد. همچنین سوم اسفند، چهارمین سال درگذشت یکی از بنیانگذاران موسیقی عامه پسند، قاسم جبلی بود. او سال 1325 کار خود را در عرصه موسیقی با ترانه و آوازهای سنتی آغاز کرد و سپس به فعالیت در سبک عربی پرداخت و به قول استاد ابوالحسن صبا تحول بزرگی در موسیقی ایرانی به وجود آورد. یاد قاسم جبلی را گرامی می‌داریم و در ادامه برنامه تلاش می‌کنم که یکی از ترانه‌ها را با صدای قاسم جبلی به نام دنیا را برای دوستان پخش کنم. سوم اسفند همچنین زادروز هما میر افشار می‌باشد، ترانه‌سرا و او در سوم اسفند 1325 در تهران زاده شد. هما میرافشار در سال 2005 برنده جایزه میشه آکادمی موسیقی و ترانه های او دارای سبک خاصی هستند که تلاش میکنم در ادامه برنامه از ترانه های هما میرافشار که با صدای خوانندگان مختلفه برای دوستان پخش کنم، از جمله گلپونه ها را. و اما سوم اسفند زادروز عصمت باقرپول بابولی که نام هنری دلکش را داشت، خواننده موسیقی سنتی و پاپ ایرانی بود و از او به عناوینشون زن حنجره طلایی، بانوی آواز ایران و آتش کاروان هنر نیز یاد می شود. ترانه های دو زبانی هم داره، به پارسی و مازندرانی. او زاده 3 اسفند 1303 در بابل بود و در 11 اردیبهشت 1383 در تهران چشم از جهان بربست. و اما پروفسور محمود حسابی، فیزیکدان برجسته و دانشمند کم نظیر معاصر ایران، در 4 اسفند 1281 زاده شد. زنده یاد پروفسور محمود حسابی. کارها و پژوهش‌های بیشماری دارد که از فرصت برنامه ما خارج می باشد اکنون. یادش را گرامی می داریم. پروفسور محمود حسابی. و اما سیاوش کسرایی که بارها از رادیو فرهنگ در مورد کارهای برجسته و با آقای ناصر زراعتی در پیوند بودیم، 5 اسفند زاده شد و در 19 بهمن هم درگذشت. 5 اسفند 1305 در 8 بهشت اصفهان زاده شد و 19 بهمن نیز در وین چشم از جهان بربست. شاعر، نقاش و از اعضای کانون نویسندگان ایران پس و آلان سیاسی چپگرای تاریخ معاصر ایران بود. یاد سیاوش کسرایی در زادروز او گرامی. پرویز فنیزاده، نام آشنا، هنرمند، در 5 اسفند 1358 چشم از جهان بربست. بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ایران بود. وی پدر دنیا فنیزاده بود که او هم چشم از جهان بربست در کنار پدر قرار گرفت. فنیزاده در 7 بهمن 1316 زاده شد و در 5 اسفند 1358 چشم از جهان بربست. و اما 6 اسفند زادروز امیر هوشنگ ابتهاج می باشد. وی در رشت زاده شد. با نام هوشنگ ابتهاج یا الف سایه همه آشنا هستیم. بارها هم از رادیو فرهنگ در مورد او صحبت کردیم. زندگیشان به درازا باد و کار برجسته‌ای که ایشون داشتند در زمینه حافظ، حافظ به سعی سایه و سایه شعر معروف ارغوان را هم ساخت و منزل شخصی او به نام خانه ارغوان به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسید. همچنین 6 اسفند گفته شده زادروز اشوزرتشت اسپندمان بوده. خجسته و شگون با چنین زادروزی. و اما ادامه برنامه را می سپاریم به آقای ناصر زراعتی، همکار خوب رادیو فرهنگ، و در مورد اسماعیل فصیح که 2 اسفند زادروز او بود، داستان نویس و مترجم، که در 25 تیر ماه 1388 در تهران زندگی را بدرود گفت. آقای زراعتی، درود دارم بر شما و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
اسماعیل فصیح، نویسنده و مترجم، 2 اسفند ماه 1313 در محله در خونگاه تهران به دنیا آمد. سال 1313 هجری شمسی و 75 سالم زندگی کرد. 25 تیر ماه 1388 درگذشت بر اثر بیماری. در دهه های 60 و 70 رمان های اسماعیل فصیح جزو پرفروشترین رمان ها بود و پیش از اینکه برسیم به نوشته ها، داستان هاش و ترجمه هاش که لیست طولانی هست، تا اونجایی که در این فرصت کوتاه وقت داشته باشیم من اینها رو نام میبرم، کمی صحبت بکنیم که چه کرد. بعد 2 ساله بود که پدرش از دنیا رفت. 7 سالش بود که جنگ جهانی دوم شروع شد و متفقین ایران رو اشغال کردن. همون موقع این رفت مدرسه عنصری و بعد در دبیرستان رهنما درسش رو ادامه داد. سال 1132، همون سالی که کودتای شاه و آمریکا و انگلیس علیه دکتر مصدق میشه، دیپلم طبیعی گرفت. 1-2 سالی کار کرد تدریس کرد، پس انداز کرد و سال 1935 را افتاد در خونگاه تهران و ایران رو ترک کرد. رفت استانبول، بعد پاریس و از اونجا به آمریکا رفت و در آمریکا شروع کرد به درس خوندن، لیسانس شیمی گرفت، بعد به شهر سان فرانسیسکو رفت و اونجا با یک دختر خانم نروژی به اسم آنابل کمبل ازدواج کرد که متاسفانه همسر ایشون وقتی که می‌خواست فرزندشون رو به دنیا بیاره از دنیا رفت و این خیلی اثر گذاشت روی اسماعیل فصیح، طوری که شخصیتی که تقریبا در اکثر رمان‌هاش، میشه گفت تقریبا در بیشتر رمان‌هاش، شاید یک دو تا رمان باشه که این شخصیت نباشه، من یادم نمیاد، جلال آریان در واقع خود ویژگی های اسماعیل فصیح رو داره که همیشه یاد این همسری که در جوانی از دست رفته با فرزندش در این رمان ها تکرار میشه و هر کدومشون البته یه ماجرای خاص خودشون دارن. بعد در دانشگاه جای دیگه در امریکا ادبیات انگلیس گرفت و یکی از اتفاقات جالب این بود که همونجا که مشغول درس خوندن بود، یک درسی در مورد آثار ارنست همینگوی بود و از همینگوی اون زمان دعوت میکنن، میاد اون دانشگاه و دیداری داره در اسماعیل فصیح که اون رو زیبا نوشته که شرح این دیدار چگونه است و حرفهایی که با هم میزنن و تأثیر ارنست همینگوی روی نوشته ها و آثار اسماعیل فصیح خیلی زیاده، یعنی خیلی جاها گاهی به نظر میرسه که اصلا نگاه به نوشته های همینگوی داره و بعد اون داستان رو داشته. در هر صورت بعد از اینکه تحصیلاتش رو تموم نمیکنه، البته لیسانس و فوق لیسانس اینها رو میگیره و بعد میاد ایران برمیگرده و در انتشاراتی فرانکلین مدتی مشغول کار میشه به عنوان مترجم. بعد صادق چوبک سال 1942 رو معرفی میکنه و در شرکت نفت در جنوب در بخش آموزش زبان کارمندان شرکت نفت مشغول به کار میشه که تا سال 1959 که جنگ ایران و عراق شروع میشه و دانشکده نفت آبادان هم بسته میشه در اونجا کار میکنه. اون زمان 47 سال است که با سمت استادیار زبان انگلیسی بازنشسته میشه، ولی بعدها کار آموزش در شرکت نفت رو گاه به گاهی ادامه میده و بعد به از آبادان وقتی که تو جنگ منزلش از بین میره به تهران میاد. در 25 تیر ماه 1388 هم گفتن که در بیمارستان شرکت نفت بر اثر مشکل مغزی از دنیا میره. اولین رمان فصیح رمان شراب خام هست، سال 1347 همون زمانی که در انتشارات فرانکلین بوده اینو میده به انتشارات فرانکلین که زیر نظر نجف دریابندری و با ویرایش بهمن فرسی اون منتشر میشه و خیلی اون زمان این رمان سر و صدا کرد و همینجور یک مجموعه داستان خاک آشنا رو سال 1349 منتشر کرد و در سالهای بعد به ترتیب آثارش منتشر شد. شراب خام 1347، رمان دل کور 1351، داستان جاوید 59، سریا در اغما یکی از مشهورترین رمان‌هاشه که به چند زبان هم ترجمه شده سال 1363، درد سیاوش 1364، زمستان 62 که یکی از رمان‌هایی که راجع به جنگ هست 1366، اونم از آثار خوب اسماعیل فصیح. بعد رمان شهباز و جغدان 1169، فرار فروهر 1172، باده کهن 1173، اسیر زمان همون سال 1173، پناه بر حافظ 1175، تشت خون سال بعد 1176، بازگشت به درخونگاه 77، کمدی تراژیک پارس 77، لاله برافروخت 77، نامه به دنیا که قبلا نوشته شده بود و در بیرون از ایران منتشر شده بود سال 1379 تجدید چاپ میشه در ایران. در انتظار 1379 عشق و مرگ 83، گردابی چنین طائل 81 و تلخام 1386. همینجوری که دوستان ملاحظه میکنن تقریبا هر سال و گاهی در یک سال یکی دو رمان فصیح می‌نویسه و منتشر میکنه. چند تا مجموعه داستان داره، همونجوری که گفتم خاک آشنا، دیدار در هند، عقد و داستان‌های دیگر، گزیده داستان‌ها، نمادهای دشت مشوش و کشته عشق. یک مجموعه داستان هم ترجمه کرده که این از داستان‌هایی که دوست داشته. اهمیت دیگه کار اسماعیل فصیح غیر از نوشتن این رمان‌ها که اکثرش هم رمان‌های جالب و جذابیه و خوندنیه، یکی دو تاش هم در همین برنامه کتابخونی من خوندم، مثلا همین داستان درد سیاوش که هست در اینترنت. اهمیت دیگه اسماعیل فصیح ترجمه کتاب‌های روانشناسی خوب و اثرگذار و ماندگاریه که بارها به چاپ رسیده. کتاب مشهور وضعیت آخر و در ادامش ماندن در وضعیت آخر و کتاب بازی‌ها روانشناسی روابط انسانی، کتاب معروف اریک برن در زمینه روانشناسی باز خودشناسی به روش یونگ هست و تحلیل رفتار متقابل در روان درمانی. چند کتاب دیگه هم منتشر کرده مثل استادان داستان که گفتم هم مجموعه داستانایی که ترجمه کرده، کتاب رستمنامه و کتابی در مورد شکسپیر که زندگی و خلاصه کل آثار اون اومده، یک داستان هم به اسم خواهر کوچیکه از ریموند چندلر ترجمه کرده. به هر حال نویسنده ای بود که معمولا مصاحبه نمی کرد، مشهور بود به گوشه‌گیری و خیلی حضور پیدا نمی کرد در جایزه. یادم هست سال 75 بود که اون جایزه بهترین رمان نشر گردون رو که دادن، اون جا حضور پیدا کرد و بود، ولی گویا در اون سال پایان عمرش آقای به سعید کمالی دهقان این فرصت پیدا بکنه که زمانی که بیمار بوده فصیح و اون ازش نگهداری میکرده کنارش بوده باش حرف میزنه و ازش اجازه میگیره که اون حرف هایی رو که در مورد زندگیشه و حرف ها و خاطرات ناگفته ای از او بوده رو ضبط کنه و بعد اونها رو در کتاب به اسم 12 به علاوه 1 که سال 1995 منتشر شد آماده کنه. به هر حال یادش گرامی و ممنون از شما. من دیگه خداحافظی میکنم.
آقا زراتی سپاسگزارم از حضور در برنامه امروز. اگه نکته ناگفته مونده در خدمتون هستیم در مورد زنده یاد اسماعیل فصیح.
نه دیگه، فکر میکنم به اندازه کافی هم در مورد زندگی صحبت کردیم، هم به کتاب ها و آثارش. به هر حال کاراش هست، کتاب هاش هست، اگرچه میبینیم بعضی نویسنده ها هستن که در زمان حیاتشون مثلا در همین دهه 60 و 70 خب آثار فصیح پشت سر هم در می اومد، منتشر می شد و خیلی هم مورد استقبال قرار می گرفت، به چاپ‌های متعدد می رسید، ولی بعد به دلایلی، حالا اینکه موضوعهاش چیه، اینا رو باید در موردش واقعا تحقیق بشه، بررسی بشه که چطور میشه که بعد خیلی دیگه توجه نمیشه به اون آثار. چرا؟ اگرچه رمان‌هایی که گفتم همشون جذاب و خوندنی هستند. اسماعیل فصیح جز اولین نویسنده‌هایی بود که در مورد جنگ ایران و عراق داستان نوشت، رمان نوشت، اونم نه در واقع داستان و رمان تبلیغاتی و حمایت از جنگ، بلکه تصویری هایی از اون جنبه های منفی جنگ و ویرانی های جنگ و باز دوباره از منظر همون جلال آریان که شخصیتیه که نمایندگی میکنه خود نویسنده رو نوشته، مثل همون زمستان 62 که رمان جالب و خوبی هم هست، و مسائل طبقه متوسط جامعه شهری رو در آثارش مطرح میکنه. از سالهای اواخر دهه 70 یا همون اواسط دهه 70 بود که یه تحولی در مضامین و موضوعهای داستانهاش به وجود اومد که خیلی مورد پسند نبود. یعنی شخصیت جلال آریان یک گرایش مذهبی عرفانی پیدا کرد و خاطرم از همون موقع خیلی ها سرزنش میکردن که داره با اوضاع و احوال کنار میاد، اگرچه همون موقع همون طنز و همون انتقادها در آثارش بود، ولی این گرایش عرفانی مذهبی هم با اومد خلق چند تا از شخصیت‌های مثلا تازه مذهبی در آثارش هست. من شنیدم که خودش گفته بود نه، اینا چیزی نیست که به خاطر اینکه کتاباش اجازه چاپ بگیره یا چون حالا تو جمهوری اسلامی هست، بلکه خودش به این نتایج رسیده. به هر حال اینا چیزاییه که بعدها شاید منتقدان که کمتر به آثارش توجه کردن اینها رو بررسی بکنن. حالا فعلا که خودش دیگه حدود نزدیک به 7-8 سالی هست که در دنیای ما نیست، ولی آثارش هست و یادش گرامی باشه. شما موفق باشید.
اسماعیل فصیح هم گرامی. آقای زراتی، از شما هم سپاسگزاریم خاطر حضور در برنامه های رادیو فرهنگ بخش یادها و ماندگارها.
موفق باشید، روزتون خوش.